من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
کیش مهر. نویسنده داوود نقلانی، سردبیر فاطمه رنجبران، صدابردار رضا طاهری، کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، تهیه کننده عزرا وکیلی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و یاران همراه این برنامه، در روزهای گذشته در نمایش کیش مهر تا اینجا شنیدید که شهرت علامه طباطبایی به عنوان یک فیلسوف توجهات بسیاری رو به خودش جلب میکنه و دانشگاه هاروارد کرسی فلسفه اسلامی خود را به وی پیشنهاد میکند که او نمیپذیرد. موضوع نیز قدری رنگ و لعاب سیاسی به خود میگیرد، اما علامه از نظر خود باز نمیگردد. پس از مدتی به دلیل یک عارضه پزشکی، علامه برای انجام عمل جراحی بر روی چشم خود به انگلستان میرود و با اصرار از چشم پزشک و جراح خود میخواهد که بدون بیهوشی مبادرت به این عمل کند، که عاقبت به خواست او این عمل بدون بیهوشی انجام میشود. اینک به ادامه این نمایش توجه بفرمایید.
طبق همین قراری که با استاد گذاشتیم، ذیل آیه 26 از سوره مبارکه بقره که خداوند میفرماید غیر از فاسقان گمراه نمیشوند. خلاصه اینجا در تفسیر المیزان استاد مبحث جبر و اختیار رو پیش کشیده بود. ایشون نظرات خاصی در این باره بیان کرده بودن که با نقطه نظرات من هماهنگ نبود. رفتم خدمت ایشون رو عرض کردم استاد یادتون هست اول کار چه قراری با هم گذاشتیم؟ و بعد اضافه کردم که میخوام در این قسمت یک پاورقی بنویسم و روی این بحث ایراداتی رو مطرح کنم.
استاد چی گفتن؟
گفتن اشکالی نداره، بفرمایید اشکالتون چیه؟ خلاصه من اشکال خودم رو مطرح کردم و حدود یکی دو ساعت با هم دیگه بحث کردیم
و لابد تو قانع نشد.
راستش من یه کمی سماجت کردم و گفتم استاد شما توضیحات خوبی فرمودید اما من قانع نشدم. حالا اجازه میدین که من ایراد خودم رو بنویسم و شما هم پاسخ بدین؟
البته ایشون هم قبول کردن لابد.
بله قبول کردن. من هم رفتم و یه مطلب خیلی مفصلی نوشتم و برگشتم خدمتش.
جالبه جالبه.
استاد مطالب منو که دید گفت عجب، شما اشکال و اینقدر که مفصل می نویسین من جوابشو چقدر بنویسم؟ من هم گفتم خب حالا شما می فرمایین ما چه کنیم.
جالبه. جواب چی داده؟
استاد گفت اشکال خلاصه باشد، پاسخ هم خلاصه، چون فقط قرار پاورقی بشه. بعدش منم اشکال خلاصه کردم و ایشونم ذیلش جواب خودشون رو نوشتم.
میدونی که استاد میون داره انعطاف خیلی زیادی نسبت به کار تو از خودش نشون میده.
بله اینو خوب میفهمم، اما منم نمیتونم چیزی رو که 100% قبول ندارم و یا یه جور دیگه میفهمم به راحتی از کنارش بگذرم.
باید اعتراف کنم یه جورایی بهت قبطه میخورم که استاد کار به این بزرگی رو به تو محول کرده.
من خودم هم به خودم خیلی قبطه میخورم.
حقیقتا عرض کردم، چون اعتقاد قلبی من اینه که استاد تجلی کبیر کرده و باید بگم تجلی خداوند در قرآن رو به خوبی در تفسیر خودشون نشون دادن. خوبه این نکته رو متوجه باشی.
منظورت چیه عبدالله؟ مبهم حرف میزنی.
فی الواقع قصد پانگویی ندارم، فقط تو که داشتی ماجرا رو تعریف میکردی یاد یکی دو روایت افتادم. یکی از امیرالمومنین علیه السلام که میفرماد پس خداوند سبحان در کتابش بر بندگان بیان که او را ببینند تجلی کرد به آنچه از تواناییش به آنان نشانده. و دیگر این روایت از امام صادق علیه السلام خداوند در سخن خیش بر آفریدگان خود تجلی کرده اما آنان او را نمیبینند.
عبدالله گمون کنم منظور تو متوجه شده باشم.
فقط میخواستم یادآوری کنم بدون چه کار ارزشمندی دست گرفتی و من امیدوارم خداوند توفیق بده به خوبی از عهدش بر بیای.
انشالله.
هیچ وقت یادم نمیده حرف آقای حسینی رو که بعد از مطالعه المیزان گفت هنوز خیلی زوده به ارزش واقعی المیزان پی ببرم. باید سالها این تفسیر در حوزه ها تدریس بشه و روی محتویات و مطالب اون بحث و تبادل نظر و نقد و تجزیه به عمل بیاد و این کار پیوسته ادامه داشته باشه. اون وقت بعد از گذشت 200 سال ارزش واقعیش معلوم خواهد شد.
آقای قرائتی هم از قول استاد نقل میکرد که خودشون گفتن هر 2 سال یک بار باید تفسیر قرآن نوشته بشه.
بله.
چون هر بار که انسان در قرآن تدبر میکنه به مطالب تازه‌ای میرسه.
بله، واقع امر هم همینه.
ممنونم عبدالله، ذهنمو خیلی خوب روشن کردی.
به خدا باشه خانم سادات، آدمی زاد مریض میشه و از تفضل باری تعالی شفا پیدا میکنه.
آره اما محمد حسین خودت خوب میدونی که من از این بستر بلند نمیشم. یادت میاد یه روزی به هم چی گفتی؟ داشتیم در مورد این صحبت میگردیم که بین من و تو کی زودتر از دنیا میره و چه و چه. تو خودت گفتی که من زودتر از دنیا میرم.
ای کاش هرگز چون این حرفی نزده بودم. دونستن بعضی چیزها فشار مضاعفی به آدم وارد میکنه و ندونستنش خودش نعمتیه.
من سفارش های لازمو به نجمه و عبدالباقی کردم. میفهمی که چی؟
بله، اما حالا وقت این حرف ها نیست.
از وقت چیه محمد حسین؟
استاد ما همه از شما درس صبر گرفتیم. این همه بیتابی نکنید.
آقا عبدالله ایشون برای بنده همسر بسیار مهربان و فداکاری بود. اگر نبود همراهی ایشون بنده موفق به نوشتن هیچ کتابی نمی‌شدم. از عهده تدریس هم بر نمی‌آمدم. وقتی که مشغول تفکر یا نوشتن بودم هیچ وقت با من حرف نمی‌زد. تارشته افکارم از هم گسسته نشه. فقط رأس هر ساعت می اومد تو اتاقم و یه چای می زاشت جلو و سراغ کار خودش می ره.
خدا بیام مرسدشون، خدا به شما صبر بدازد.
همسر بنده تو قربت 8 بچه به دنیا آورد که همه تلف شده. خیلی سخت کشید آقا جون، اما دم نزد. من خیلی بهش مدیونه. خیلی آقا عبدالله. اهمیت بعضی از خانوم ها قابل وصف نیست. اگر زن اهمیت نداشت، خداوند نسل 12 امام رو از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها قرار نمیداد. اگر زن خوب باشه، عالمی رو میتونه گلستان کنه. من هرچی که هستم و شدم از همراهی اون سیده بود.
میفهمم اصلا. خدا صبرتون بده.
استاد، چون شما هنوز عزادار هستین، میخواستم به این زودی ها مزاحم اوقاتتون نشده باشم. اما خب ترجمه المیزان کار کوچیکی نیست که بشه به تأخیرش انداخت.
خوب کاری کردی اومدی آقا جون. ما که نباید کار و بارمون رو تعطیل کنیم. اون سیده بزرگوار هم قطعا راضی به این نیست. حالا بگو بدونم موضوع چیه.
استاد، شما درباره موضوع شفاعت مباحثی رو مطرح کردین که میخواستم با شما دربارهشون صحبت کنم.
بله. در این آیات شریف خداوند میفرماد: ای بنی اسرائیل، به خاطر بیاورید نعمتی را که به شما دادم و این که شما را بر جهانیان فضیلت بخشیدم، و از آن روز بپرهیزید که کسی ناراحتی های دیگری را به چیزی جبران نمی کند و شفاعتی از او پذیرفته نمی گردد و فدایی به جای او گرفته نخواهد شد و یاری نمی شود. بسیار خوب، حالا بگو مسئله شما چیه؟
استاد، اشکالاتی که طرح میکنم و قبلا دیگران هم طرح کردن که مایلم بیشتر جواب شما رو بدونم.
بفرمایید.
اول اینکه برطرف شدن عقوبت از گناهان در قیامت بعد از تصویب اون به حکم خدا یا موافق عدل است یا ظلم. اگر موافق عدالت است، پس اصل حکم که مستلزم عقاب می شود بر خلاف عدل است و خداوند از چنین حکمی منزه است. و اگر ظلم است، شفاعت انبیا در مورد آن تقاضای ظلم از خدا خواهد بود و دلهای انبیای خدا علیهم السلام از چنین نسبتی پاک است.
بله آقا جان، البته شما درست می فرمایید. یعنی وقتی گفتی که پیشتر همچنین اشکالی از جانب دیگران طرح شده، حق با شما بود. پاسخ بنده اینه که البته از دو راه میشه به این ایراد پاسخ گفت. یکی از راه نقض، چون نظیر این اشکال در مورد عوامر امتحانی هم موجوده، چه این که امر امتحانی در یک زمان ثابت و در زمان دیگری متغیر میشه و البته هر دو بر وفق عدله. منظور از اون آزمایش باطن مکلف و ابراز ضمیر او یا به فعلیت رساندن قوه اوست. پس چه اشکالی داره که عقاب مجرم هم زمانی ثابت و بعداً به وسیله شفاعت از بین بره؟ در ثانی این ایراد در صورتی وارده که برطرف شدن عقاب به وسیله شفاعت به عنوان نقض حکم اصلی یا نقض حکم به عقاب باشه، ولی روشنه که تأثیر شفاعت به عنوان حکم کردن و خارج ساختن مجرم از تحت عنوان عقاب به وسیله استنداد از صفات عالیه خداونده، صفاتی همچون رحمت، عفو، مغفرت و همچنین از مقامات شخصی شفاعت کننده و نه به عنوان، تأکید میکنم، نه به عنوان معارضه و در عین موضوع اون. خلاصه این که موضوع شفاعت با موضوع حکم اصلی متغیر. آقا جون
بسیار خوب، اما اشکال دیگری که وارد شده اینه که میدونیم سنت خدا بر این جاری شده که افعال خود را یک نواخت و بدون استثناء مقرر کنه. در عالم سبب ها هم سنت بر همینه که من میتونم به عنوان شاهد مثال سوره مبارکه هجر آیه 43، سوره مبارکه انعام آیه 153 و سوره مبارکه فاطر آیه 42 رو ذکر کنم. در حالی که وجود شفاعت ایجاب میکنه که در افعال خداوند اختلاف باشه، چون اگر بخواد عقاب و از عموم مجرمین و در تمام جرمهاشون برداره، نقض غرض خواهد بود که در باره خداوند محال نقض غرض، و نیز جعل عقاب عمل بیهودهی میشه که اون هم با حکمت خداوند سازش نداره.
در این باره هم باید عرض کنم تردیدی نیست که سنت خداوند واحد و روش او مستقیم و یک نواخته، ولی این سنت یک نواخت فقط بر اساس یک صفت از صفات او، یعنی صفت حکم، بنا شده تا هیچ حکم و جزایی از مورد خود تخلف نکند، بلکه این سنت مبتنی بر تمام صفات عالیه اوست. مثلا خداوند مریض و بی جهت و بدون مصلحت شفا نمیده، چنان که سبب شفا هم صفت میراننده و منتقم بودن حق نیست، بلکه سبب اون رحیم بودن، منعم بودن و شافی بودن حضرت حق تعالی است. همچنین خداوند هیچ جبار و ستمگری رو بدون سبب نابود نمی کنه و یا به سبب رؤوف و رحیم بودن خود از بین نمی بره، بلکه سبب این عمل قهاریت و منتقم بودن اوست. بنابراین سایر افعال حق تعالی هر کدام سببی خاصی دارد که قرآن هم به این حقیقت گواهی داده است.
استاد اجازه هست؟
بفرمایید آقا عبدالله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام آقا جون. بفرمایید. یا الله.
سلام آقا عبدالله.
سلام علیکم. منو ببخشید انگار بی موقع مزاحم شد.
خیر آقا جون، حضور شما نه مزاحمه نه بی موقع، فقط باید منتظر بمانید تا صحبت من با شیخ ناصر تموم بشه. بفرمایید بنشینید آقا.
بس من همینجا با اجازتون میشینم و در سکوت از محضرتون کسب فیض میکنم.
بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید آقا شیخ ناصر، اگر مورد دیگری هم هست بفرمایید.
استاد نکته دیگر این که شفاعت معروف در نزد مردم و اینکه شخص شفاعت کننده مولا و حاکم رو برخلاف ارادش وادار به تجدید نظر و ترک و نسخ حکم میکنه، خواه حکمی از او صادر شده باشد یا خیر، که اگر حاکم عادل باشد متوجه میشود در حکمش مرتکب خطا شده و اگر ظالم باشد مصلحت ارتباط با شفاعت کننده رو بر عدالت ترجیح میده. واضحه که هیچ کدوم از اینها در مورد خداوند متعال صحیح نیست، چون اراده خداوند منطبق بر علم اوست و علم او هم ازلی و لایتغیره.
در این مورد هم باید عرض کنم در خصوص شفاعت تغییری در علم و اراده حق تعالی حاصل نمی شود. تغییر تنها در مراد و معلوم به وجود می آید، به این معنی که خداوند می دونه مثلا فلان انسان حالات مختلفی بهش دست می ده در فلان روز خاص و بر اثر شرایط و اسبابی خاص، پس وقتی خداوند ارادهی در باره کسی می کند که تحت شرایط خاصه، عجب نیست که در غیر اون شرایط و حالات اراده دیگری کند. لازم شما رو به یکی دو آیه شریف از قرآن ارجاع دهم. در سوره رعد ذیل آیه 39 می فرماد هر چه را بخواهد محو و اثبات می کند و ام الکتاب نزد اوست. و در سوره مبارکه مائده هم در ذیل آیه شریفی 64 می فرماد دستان او باز است، هر گونه بخواهد می بخشه.
احسنت احسنت.
مورد دیگر،
راستش استاد چند نکته دیگه هم یادداشت کرده بودم، اما جوابهای شما چنان مبسوط و عالمانه بود که لازم موارد و با جوابیه های حضرت عالی مکتوب کنم تا خدای نکرده چیزی از قلم نیفته.
هر طور صلاح می دونید عمل کنید آقا جان.
به هر حال ممنونم که با حوصله روی این موضوع وقت گذاشتین.
بنده باید از شما تشکر کنم که با وسواسی عالمانه کار رو دنبال میکنید.
ممنونم استاد، از حسن نظرتون خیلی ممنونم.
اما آقا ناصر اجازه بده یک نکته دیگر رو هم گفته باشم.
سراپا گوشم استاد.
بنده اگر صد عیب هم داشته باشم، احتمالاً هم شما و هم آقا عبدالله بنده رو به صفت خود ستایی نمی شناسید. درست میگم آقا جون؟
اختیار دارین استاد، همه ما شما رو به سلامت نفس و صفات پسندیده می شناسیم.
این حرف رو ندادم که از من تعریف کنید.
حقیقت رو عرض کردم استاد.
بنده هم از پیش کشیدن این حرف مقصودم این بود که حمله بر خود ستایی نکنید، ولی اگر مجالی باشه میتونم همه مسائل قرآن کریم رو تنها با استفاده از یک سوره کوچک بیان کنم و برای تمام شبهات وارده هم حتما پاسخی خواهم داشت، اگر حضرت حق تبارک و تعالی همچنان بنده رو به این کار توفیق بدن.
در این شک نمی کنم استاد. ملوص به من کماکان اجازه میدین که این مباحث رو هم به صورت خلاصه در پاورقی درج کنم؟
حتما آقا جون، حتما. خب آقا عبدالله بنده در خدمت شما هست.
خدمت از بنده است استاد، اما راستش من چنان محو مباحث شدم که حرف خودم یادم رفت.
پس تا شما موضوع رو به خاطر بیارید بنده هم برم و چند تا چای بریم.
شما چرا استاد؟ اجازه بدین من برم.
نه خیر، نه آقا جون، شما مهمانید و وظیفه پذیرایی از شما بر عهده من. بفرمایید.